Efendim. Efendim. Feli memnun. Efendim. Efendim. Efendim efendim. Feli memnun. Feyle memnun, memnun. Efermeyiz. Feyle memnun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî la yeblugu metatehul gâilûn ve la yuhsîne amâhul âddûn ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته فإنها النجاة وبها المنجاة أبدا در آغاز سخن شما برادران و خواهران و نمازگزاران و خودم را به رعایت تقوای الهی و اجتناب از گناه و ارتکاب محرمات و اطاعت از فرمانهای خداوند متعال و دستورات اسلام دعوت می کنم، زیرا که تقوا بهترین وسیله نجات از عذاب آخرت در فردای قیامت، در فردای قیامت که انسان‌ها همه محتاجند، اون چیزی که میتواند انسان را از هلاکت و عذاب نجات دهد بر طبق فرمایش مولا امیرالمؤمنین تقواست و تقوا بهترین وسیله نجات در دنیا و آخرت. در آغاز سخن فرا رسیدن ایام سوگواری سرور شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام را به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواح نافدا و به پیشگاه مقام معظم رهبری و به پیشگاه شما شیعیان و دوستداران و علاقمندان امام حسین تسلیت عرض می کنم. ما در اون خطبه گذشته که متاسفانه فاصله اون خطبه تا این خطبه هم زیاد شد، وعده دادیم که به طور مرتب راجع به مسائل اخلاقی بحث و گفتگو کنیم. در خطبه اول مقداری در کلیات اخلاق صحبت کردیم، اما به مناسبت این که امروز روز دوم عاشورای ابا عبدالله و روز ورود ابا عبدالله به کربلاست، ما نمیتوانیم اون بحثی را که وعده داده بودیم بر طبق اون عمل کنیم، برای اینکه سزاوار نیست که ما در یک چنین روزی از حادثه کربلا و فداکاری های ابا عبدالله سخنی نگوییم، برای اینکه هرچه ما داریم از ابا عبدالله داریم. بنابراین امروز من برخلاف اونچه که وعده داده بودم مسیر سخنم را عوض می کنم و به مقداری که وقت اجازه بدهد درباره حادثه مهم کربلا سخن می گویم. البته این را عرض کنم که عرض کردم این خلاف اون وعده است که دادم، ولی اون چنان هم نیست که واقعا برخلاف اون باشد، برای اینکه حادثه کربلا خود یک مکتب اخلاقی است و بهترین مکتب اخلاقی است. اگر کسی جزئیات حادثه کربلا رو بررسی کند از هر گوشه اش اخلاق اسلامی روشن و آشکار است و اصولاً ابا عبدالله برای احیای همین ارزش‌های اخلاقی اسلام قیام کرد. بنابراین اونچنان نیست که ما کنارم رفته باشیم، بلکه در یکی از مصادیقش سخن گفته ایم. بدون شک حادثه کربلا یکی از بزرگترین حوادث تاریخ اسلام است، بلکه حادثه است که در نوع خود نظیر ندارد. این حادثه از اون وقتی که واقع شده تا حال همیشه در بین دانشمندان و اهل سخن و نویسندگان مورد بحث و تجزیه و تحلیل بوده و در این باره هزارون کتاب و مقاله نوشته شده و میلیون ها سخنرانی تجزیه و تحلیل و مطالب علمی در این قسمت مورد بررسی قرار گرفته. ولی جالب اینجاست که هرچه همزمان می گذرد، اما این حادثه و گفتن این حادثه امر کهنه ای نمی شود، بلکه تازه است. این همه کتاب که نوشتند علمای اهل سنت، شیعیان، حتی غیر مسلمان ها درباره ابا عبدالله، باز هم انسان اگر کتاب بنویسد باز هم می تواند مطالبی تازه ای بیاورد. این همه سخنرانی شده درباره ابا عبدالله، اما باز هم مطالب تازه هست و اصولا نمیدونم این چه خاصیتی است که نام ابا عبدالله، شهادت ابا عبدالله، قبر ابا عبدالله دارد که همیشه تازه است و در هر حادثه عاشورایی باز تکرار میشه و همیشه قابل تکراره. من در اینجا نمیتونم به طور تفصیل حادثه کربلای ابا عبدالله رو مورد بررسی قرار بدهم، چون فرصت اون نیست و اصولا امر بسیار وسیعی است. من در اینجا به گوشه ای از اهداف ابا عبدالله یا به یکی از اهداف ابا عبدالله و یا به تعبیر دیگر یکی از آثار مهمی که قیام خونین ابا عبدالله در برداشت اشاره می کنم. یکی از اهداف ابا عبدالله در این قیام عبارت بود از احیای یکی از ارزش‌های مهم اسلامی، و اون ارزش عبارت بود از ارزش جهاد فی سبیل الله، دفاع در راه دین، دینداری، ایستادن در برابر حکام و خلاصه احیای دین. یکی از اهداف ابا عبدالله این بود که مترتبم بود. در دوران تاریخ بنی امیه، خلفای بنی امیه که حکومت اسلامی در مسیر غیر واقعی خودش قرار گرفته بود، یکی از کارهایی که بنی امیه کرده بودند این بود که مردم را نسبت به دین، نسبت به اسلام، نسبت به ارزش‌های اسلامی بی تعهد و بی تفاوت کرده بودند. در این دوران تاریک و انواع طرق مردم را جوری تربیت کرده بودند که اسلام را در یک نماز و در یک روزه و در بعض مراسم خلاصه می کردن، و تا دینداران هم از اسلام جز این نمی شناختن. حکومت بنی امیه که یک حکومتی بود، مدعی بود که حکومت اسلامی است و جانشین پیغمبره، اما در اداره کشور هیچ تعهدی به احکام اسلامی نداشت. کشور را اداره می کرد ولو اینکه احکام بر خلاف اسلام باشد. بی تقید بودند نسبت به اسلام، در صورتی که حکومت اسلامی حکومتی است که بر طبق مقررات و قوانین اسلام باید اداره شود. بیت المال مسلمین را که باید صرف محرومین و مستضعفین بشود در راه حکومت خودشون صرف میکردن، و مردم را هم بی تفاوت بارو برده بودن. به طور کلی من اشارتاً عرض میکنم مردم زمان ابا عبدالله، یعنی همون دورانی که دوران ابتدای بنی امیه بود، را به چند دسته میتوان تقسیم کرد. یه دسته شیوخ و سران قبائل و بزرگان بودند، مانند عمر ابن سعد، ابن زیاد، بسر ابن عرفات و دیگر افراد سرشناس، که اینها جز حکومتی هدفی نداشتند و برای رسیدن به حکومت هم هر جنایتی را مرتکب می شدند، کمایی که در تاریخ خونده اید چه جنایاتی را اینا مرتکب شدند. دسته دیگر از مسلمان ها علمای درباری بودند و محدثین درباری بودند، که اینها هم احکام دین را به نفع حکام توجیه می کردند و از امر معروف و نهی از منکر اجتناب می کردند، چیزی نمی گفتند که حکام از اونها ناراحت بشن، و حتی گاهی احادیث هم جعل می کردن به نفع حکام. از امثال اینا هم زیاد بود، مغیر ابن شعبه است، عمرو ابن عاص، ثمره ابن جندبه که 100,000 درهم گرفت که حدیثی بر علیه علی ابن ابی طالب جعل کند و جعل کرد. این هم یه دسته بودن. یه دسته از علمای دین بودن که نسبتاً متدین بودند، ناراحت بودند از وضع، اما میگفتند کاری از ما ساخته نیست، حکومت مقتدر بنی امیه رو نمیشد کاریش کرد، بنابراین باید صبر کنیم، باید تسلیم باشیم در برابر اون تا خدا فرجی برساند. مردم هم همین جور بودن، مردم هم یه دست مردمی بودن که فقط به فکر زندگی بودن و نسبت به اسلام تعهدی نداشتن، یه دست هم بودن که به اسلام تعهد و توجهی داشتن، اما می گفتن کاری نمیشه کرد در برابر حکام، کاری نمیشه کرد. اون وقت از اون احادیثی هم که مجعول میشد استفاده میکردند و به هر حال یک محیط مردم بی تفاوتی رو بنی امیه به وجود آورده بودن. منطق حاکم اون زمان این بود که هر انسانی، هر مسلمانی باید به فکر منافع خودش، خانواده خودش، سلامت خودش، رفاه خودش باشد و کاری که به ضرر اون باشد انجام ندهد. به واسطه اون احادیث مجعول هم و توجیهاتی هم که علما می کردن، می گفتن در برابر حکام باید سکوت کرد، اینا اولو الامرن، واجب الاطاعند و امثال اینا، نفس از احدی در نمی آمد. یه اجتماع اینجوری به وجود آمده بود، اجتماع مسلمان بی تفاوت، حکام هم که اونجور بودن و این وضع بسیار خطرناکی بود برای اسلام و مسلمین در اون زمان. اگر وضع همچنان ادامه میافت، اهداف بنی امیه یکیش این بود که اصلا دین را محو کنند و شاید هم اگر توفیق میافتند این کار را تدریجا میکردند. یه منطق سکوت و بی تفاوتی و بی تعهدی بر همه جامعه حکومت میکرد و ترس هم داشتن که در برابر حکام سخنی بگویند. در یک چنین زمان احتیاج بود که کسی که این محیط خفقان را بشکند، محیط سکوت را بشکند، محیط ترس و رعب را بشکند، محیط بی تفاوتی را محیط تعهد و تفاوت کند. نیاز به یک چنین فردی بود، اما یک چنین فردی با سخن نمیتوانست این کار را انجام بدهد. با سخنرانی ممکن نبود که تحولی به وجود آورد، بلکه اون چه مهم بود و ضرورت داشت تجسم یک فداکاری و ایثار و دینداری و گذشت را در بین مردم متجسم کند و عملا به مسلمان ها بگوید دینداری یعنی این. ابا عبدالله الحسین قهرمان این کار بود و جز حسین در اون زمان کسی چنین لیاقتی را نداشت. لذا ابا عبدالله الحسین با اصحاب و یاران خودش تصمیم گرفت برود کربلا، اگر شد در کوفه حکومت اسلامی تأسیس کند و اگر نشد به هر حال این محیط خفقان آور سکوت و بیتفاوتی رو بشکند. و همین کار را کرد. ابا عبدالله با این قیام آگاهانه خودش، با این قیام پیشبینی شده خودش، با این قیام حساب شده خودش کار را شروع کرد. اصحاب و یارانش بسیار اندک بودند. جوانان و کسانی هم که در رکابش بودند همه از خیشان نزدیک خودش بودند. با یک جمع قلیلی حرکت کرد و تا آخرین نفس ایستاد و خودش و جوانانش و اصحابش کشته شدند و تن به ذلت نداد و حتی حاضر شد در برابر هدف مقدس خود طفل شیرخوارش علی اصغر را نیز فدا کند. ابا عبدالله حسین با این حرکت شجاعانه خود اثبات کرد که مردم مسلمان‌ها، دینداری نیست که شما فقط به نماز و روزه بپردازید. دینداری اقتضا می‌کند در برابر حکام جور بایستید ولو به کشته شدن باشد. ابا عبدالله به مردم عملا اثبات کرد که منی که پسر پیغمبر هستم از این حکومت ناراضیم، از حکومت بنی امیه ناراضیم و این حکومت اسلامی نیست. مردم فکر نکنید که این حکومتی که بنی امیه دارن این حکومت اسلامی است و پیغمبرم این چنین بوده. نه پیغمبر این چنین بوده، نه علی این چنین بوده، نه اسلام چنین حکومتی رو میخواد. ابا عبدالله به مردم فهمون که این که شما براتون ثابت کردن اولوالامر واجب الاطاعت، هر اولوالامر اینجور نیست، اینا اولوالامر نیستن، اینا اولوالامر نیستن، اینا قاصب امر هستن، اولوالامر واقعی هستن که واجب الاطاعت هستن. ابا عبدالله با این حرکت خود احیا کرد جهاد و شهادت و فداکاری و دینداری و شجاعت و گذشت را، یک نمونه مجسم. و اون هم وقتی که کسی باشد مثل ابا عبدالله حسین دیگر گوشه زهرا و فرزند پیامبر، مسلمه که مورد استفاده همگان قرار میگیره و همچنین شد. اگر ما دیدیم که البته نه فوری ولی بعد از چندی حکومت بنی امیه از بین رفت، و اگر دیدیم که همون زمان اعتراضات بلند شد این حکومت حکومت اسلامی نیست، و اگر این همه حرکاتی که در تاریخ بر علیه خلفای جور مشاهده می کنیم، اگر حرکت ابا عبدالله نبود معلوم نبود اینها چگونه بود. حرکت ابا عبدالله بود که درس داد و به همه اینا اثبات کرد که اینجور باید قیام کرد و دینداری کرد. این یکی از آثاری است که قیام ابا عبدالله علیه السلام در برداشت، یعنی احیای بزرگترین ارزش اسلامی، که اتفاقا همین معنا هم مورد استفاده امت قهرمان ایران قرار گرفت. امام راحل قدس سره همین را احیا کرد و بیدار کرد، کسی تعهد نسبت به دین را، و همینه که الان در جهان داره بیدار میشه و همینه که یک ارزش بزرگی است که امیدواریم انشاءالله به استقلال و عظمت همه کشورهای اسلامی در همه جهان منتهی شود. من سخنم را در همینجا خاتمه می دهم و باز هم در خاتمه سخنم شما را دعوت به تقوا و استفاده از سیره ابا عبدالله الحسین علیه السلام و روش ابا عبدالله در حفظ دینداری می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد و اياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.